استاد مروی، کتاب حج صفحه 207، جلسه 42 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدم.
لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا و عبد القاسم المصطفی و محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاةً ترغم أنوس الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ففي كل واحد من القطا والحجر والدراج حمل مكتوم رعى، قد كمل سنه 4 أشهر وهو قريب من صغير الغنم في فرخها، ولا بعد في تساوي فداء الصغير والكبير كما ذكرنا. بحث در کفارات صید در حال احرام بود. مواردی رو ذکر کردیم. مورد بعدی که متذکر می شوند می فرماین مرق قطا و کبک، سلام علیکم، و دراج رو اگر کسی شکار بکند، محرمی صید کند، یک حمل مفتوم یعنی برهی که تازه از شیر گرفته شده است باید کفاره بدهد. می‌فرمایند ما قبلا هم گفتیم اگر کسی تخم مرغ قطا رو بشکند در حالی که داخلش جوجه زنده شده باشد، یک صغیر غنم، یک گوسفند کوچک باید به عنوان کفاره بده. سلام علیکم. و کسی اینجا توهم نکند که پس کفاره صید مرغ قطا و تخم مرغ قطا یکسان شد. فرمایان اشکال نداره، بعدی ندارد که کفاره یک صغیر و کبیر با یک دیگر مساوی باشد. البته می فرمایند در رابطه برای دیگه جوجه ای که داخل تخم بوده و زنده بوده دیگه مرادونه بعد. البته در رابطه با تخم مرغ قطا یادتون هست قبلا گفتیم یه روایتی داریم که فیه المخاض. مخاض یعنی گوسفند حامله. بر طبق اون روایت مسئله مشکل میشه که جوجه مرغ قطا که داخل تخم بوده کفارش یه گوسفند حامله که گوسفند از یک سال بالاتر که میره توانایی آبستن شدن رو پیدا میکنه، ولی خود مرغ قطا یه بره کوچک باشه کفارش. لذا علما اینجا دست به توجیه زدن. البته شهید ثانی قبلا فرمودن این روایت مقطوع است، به نظر ما حجت نیست، لذا کاری به توجیهش هم ندارم، ولیکن بعضی دیگر از علما اینجا توجیه کردن. دو توجیه رو شهید اول در دروس نقل کرد، یه توجیه سومی هم شهید ثانی نقل میکنن، میشه سه توجیه. توجیه اول مصنف در دروس فرموده مراد از مخاض یعنی بنت مخاض، یعنی بره‌ای که مادر اون بره توانایی آبستن شدن داشته باشه، نه خود گوسفند حامله، اون برش. توجیه دوم بعضی دن ظاهر روایت قبوله، یعنی در جوجه قطا کفارش یک مخازه، در خود قطا هم به طریق اولا کفارش یک مخازه که به همون روایت مجهول عمل کرد. شهید ثانی می فرمایند این دو توجیه درست نیست، چون اجماع مرکب داریم بر خلاف این دو توجیه. یعنی نه کسی در این مورد گفته در خود قطع گفته است یک مخاض واجبه، و نه کسی در اینجا گفته بنت مخاض واجبه، هیچ کدوم از این دو قول رو ما نداریم. توجیه سوم بعضی از علما گفتند اصلا دین و شرع یه احکام مخصوصی داره، میاد بین دو مورد که آدم خیال میکنه متفقند میاد شارع اختلاف میاندازه، نماز و روزه دو واجبند نظیر هم، شارع در مسئله وجوب قضاء زن حائض میاد بین اینا اختلاف میاندازه، یه مورد میگه قضا لازمه که روزه باشه، یه مورد میگه قضا لازم نیست. پس کار شرع رو نباید ما با عقل خودمون بسنجیم، بگیم اینجا مشکل میشه، صغیر کفارش از کبیر بیشتر میشه، و چه اشکال داره صغیر کفارش از کبیر بیشتر باشه؟ شهید ثانی می‌فرمایند این توجیهات رو نیازی بهش نداریم، چون این روایت رو قبول نداریم، روایت صحیح در تخم مرغ قطا میگه بکرتو، یعنی یه گوسفند جوان، در خود مرغ قطا میگه حملو. خب گوسفند جوان شامل حمل هم میشود، یعنی گوسفند 4 ماه به بالا هم بهش بکره گفته میشه هم حمل. پس این دو مورد حکمشون مساویست و هیچ مشکلی هم نخواهد بعد مواردی رو وارد میشن. نمیدونم اگر کسی سوسمار شکار بکنه، موش صحرایی شکار بکنه، نمیدونم انواع گنجشک ها رو شکار بکنه، چه چیزهای کفاره داره که از رو عبارت میخونیم تصویر. ففي كل واحد من الغطا والحجل والدراج حمل مفتوم رع، در هر یک از مرغ غطا و کبک و دراج حمل مفتوم است. حمل مفتوم رو بعد توضیح میدن، یعنی اون برهی که از شیر گرفته شده باشد، رع که چریده باشد. قد کمل سنه 14 اشهر، این اون حمل و برهی است که سنش 4 ماه رو کامل کرده باشه، وارد 5 ماه که شده باشد، عرض کنم به حضور شما بهش میگن حمل مفتوم. و هو قریب من صغیر الغنم فی فرخها. شهید اول در کتاب لمعه در رابطه با جوجه قطا فرمودن صغیر الغنم، این دو با هم یکیه، نزدیک همه. گوسفند کوچک همون بره است، همون حمل مفتومه، و این حمل مفتوم نزدیک است به صغیر الغنم، که صغیر الغنم کفاره بود در فرخ اون قطا، یعنی در جوجه قطا. ولا بعد فی تتابی فداء الصغیر والکبیر، بعدی هم نیست در این که کفاره صغیر و کبیر مساوی باشه، کما ذکرنا قبلا توضیح داد. و هو اولا من حمل المصنف، می فرماین این بیان که ما بگیم که در اینجا حمل مفتوم است و در جوجه قطا صغیر الغنمه، اینا با هم نزدیکن مساویان، اشکالی نداره دوشه یک صغیره که کبیر حکمش مساوی باشه، این توجیه اولاست از حمل نمودن مصنف مخاض را، الذی اختاره بود، که همین مخاض رو اختیار کرد مصنف در باب فرق سمه، یعنی در اونجا در باب فرق، علا بنت المخاضه. این توجیه ما بهتر از اینه که ما بیایم اولا اون روایتی رو انتخاب کنیم که میگه در جوجه قطا یک مخاض کفاره، بعد بیایم بگیم مخاض یعنی بنت مخاض. چرا؟ چون تولید مشکله میکنه اگر مخاض خود معنای خودش باشه، مخاض یعنی گوسفند حامله، تولید اشکال میکنه. بیایم بگیم مراد از مخاض یعنی بنت مخاض، تا این که با این حمل مفتوم تقریبا یکی بشه. اصلا ما اون روایت مخاض رو قبول نداریم چون مقطوع است. او علا ان فیها هنا مخاضن به طریق اولا، این توجیه دومی است که باز مصنف در کتاب دروس نقل کرده است. او علا ان فیها، یا بگیم در، عرض کنم به حضور شما، این قطا و حجل و دراج در این سه موردی که ذکر شد، هنا مخاضن، یعنی در خودشون در اینجا، اینا هم یک مخاض کفاره داره به طریق اولا. بگیم وقتی جوجه اینها یک مخاض کفاره داشته باشه، خود اینها به طریق اولا یک مخاض کفاره دارن. اون توجیه ما از این دو توجیه بهتره. چرا؟ چون اولا در اینجا ما روایت داریم حمل مفتومه، اگر اینجا فتوا بدیم بگیم کفاره اینجا مخازه خلاف روایت میشه، نص صریح داریم که در خود قطع حمل مقدومه، چطور اینجا بگیم مخازه نه؟ پس علایال این دو تا توجیه درست نیست، به خاطر اینکه اجماع داریم بر این که هر دو امر منتفی هستند. و کذا من ما قیله، همچنین توجیه ما از این توجیهی که گفته شده بهتره. چه این توجیه چیه؟ آقایی گفته چه اشکال داره در خود در تخم مرغ قطا یک مخاز واجب باشه، یک گوسفند حامله، گوسفندی که از یک سال بیشتر هست، ولی در خود مرغ قطا یک حمل مفتوم، یک بره کوچک واجب باشه، چه اشکال داره؟ من ان مبنا شرعنا، اصلا مبنای شریعت ما علی اختلاف المتفقات، بر اختلاف متفقات و اتفاق مختلفات است. مواردی عقل خیال میکنه اینا مثل همان شارع میاد بینشون فاصله میاندازه، مواردی انسان خیال میکنه اینا از زمین تا آسمون با هم فاصله دارن، شارع میاد اینا رو یکی قرار میده حکمشون رو، چه اشکال داره؟ فجازن یثبت فی الصغیر زیادتون علی الکبیره، ممکنه این که ثابت بشه در صغیر که فرق باشه کفاره بیشتر از کبیر، چه اشکال داره؟ اشکالی نداره. چطور؟ بله دیگه، مبنا یعنی ریشه شهر، بنا شهر، بله چه اشکال داره؟ چطور؟ خب حالا علی حال خود شهید ثانی که اینجا به همین نکته اشکال میکنن در کتاب طهاره در بحث از کنم که منزوحات بئر به همین مسئله چیز کردن، استناد کردن در یک مورد خاص. علایه ها مبنای شرع این نیست، یعنی اگر مرادتون اینه که اصلا شریعت کارش این باشه که همه جا بین متفقات اختلاف بیندازه و بین مختلفات اتحاد ایجاد کنه، نه، این مبنای شریعت یعنی علایه ها شرع این کارا رو ممکنه انجام بده، یعنی مواردی داریم که شریعت متفقات رو مختلف کرده، مختلفات رو متفق کرده، این مورد هم مثل همون موارد اشکال نداره. شهید ثانی میفرمایند ول وجه ما ذکرنا، متجه درست صحیح همون چیزیست که ما ذکر کردیم او را، که ما گفتیم در خود در تخم مرغ قطا یک بکارتون من الغنم هست، یعنی یک غنم کوچک، در خود اینها هم حمل مفتومه، یعنی غنم کوچک، و اینا با هم تنافی ندارن، لعدم تنافی به وجه، چون به هیچ وجه این دو نظر با هم تنافی نداره، هازا علا تقدیر اختیار صغیر الغنم فی الصغیر، نهایت این بر فرض اینه که ما روایت مخاز را قبول نکنیم، بگیم اون مقطوع است، حجت نیست، این بر فرض این است که ما اختیار کنیم صغیر الغنم را در فرخ، در اون جوجه که صغیر باشه، کم اختاره المصنف، چون که مصنف در همین کتاب به همین شکل اختیار کردن، فرمودن اگر کسی تخم مرغ قطا رو بشکنه جوجه درش زنده باشه یک صغیر الغنم کفاره بده، خب صغیر الغنم اینجا حمل مفتوم یکیه با هم، او علا وجوب الفتا، یا ما تعبیر دیگری داشتیم گفتیم صغیر الغنم نگید، بگید بکارتون من الغنمه که در روایت داره، بکارتون من الغنم یعنی گوسفند جوان، یا بر وجوب فتا گفتیم یه گوسفند جوان واجب کفاره بده، گوسفند جوان حمل المفتوم رو شامل میشه، کم اخترناه و چنانچه ما اختیار کردیم، و حمله علی الحمله، وقت ما حمل کردیم فتا رو بر حمل، یعنی گفتیم گوسفند جوان شامل حمل میشه، و الا بقیه الاشکال، و الا اگر ما روایت مخاز رو بهش استدلال کنیم اشکال باقی هست، چون در تخم مرغ قطا این روایت میگه مخاز، در خود قطا روایت میگه حمل المفتوم، خلاصه بینشون مشکل ایجاد میشه. خب تمام. و فی کل من القنفذ و الذب و الیربوع جدیون، در هر یک از عرض کنم که خارپشت و سوسمار و موش صحرایی یک جدی هست، جدی یعنی ولد المعزه، یعنی بزغاله، علی المشهوره، بنابر قول مشهور، لقیل حمل مفتوح، بعضی ها گفتن اینجا هم بره بزغاله نیست، ولی می فرمان اون چی که روایت شده اون قول اول است که جدی باشه، جدی یعنی همون ولد المعز، وین کان ثانی مجزه، وین کان ثانی مجزن به طریق اولا، ولو حمل مفتوح مجزیست به طریق اولا، یعنی جایی که برای کفاره یه بزغال مجزی باشه یک بره به طریق اولا مجزی، چون قیمت بره از او بیشتره، این قطعا مجزی هستش، ولیکن روایت کلمه جدی داره، و لعل القائل فسر به الجدیه، شاید قائل جدی رو به همین حمل المفتون تفسیر کرده باشه، که البته این تفسیر جدی رو ما به حمل المفتون تفسیر کنیم ظاهرا بله وارد نشده، ولی حالا یه توجیه. و فی کل من القبرت بالقاف المزمومه ثم الباء المشدده، در هر یک از قبره، قبره نظیر گنجش هست، فقط فرقش با گنجش اینه یک تاجی رو سرش داره، یخکوب یا یخروب هم به این حیوان گفته میشه، معمولا در برف و اینا توی برف و اینا ظاهر میشه و میاد، بهش میگم قبره. بقاف مزمومه، به قاف مزنون، سپس باء مشدد به غیر نون بینهما. از صاحب صحاح اللغه نقل شده که مردم در عرف به این عرض کنن که پرنده میگن قنبره با نون، لذا ایشون میفرمان بدون نون بین این دو قنبره هم. و سعوه و هی عصفور صغیر، همچنین در شکار کردن از کنم پرنده سعوه که گنجشک کوچکیست، لهو زنبون طویل، یه دم درازی داره که یرمخوبه. کلمه یرمخوبه دو جور تفسیر شده، بعضی ها تفسیرش کردن یعنی دمشو حرکت میده، پرنده کوچکیش که دمشو دم بلندی داره دمشو حرکت میده، بعضی ها این کلمه رو تفسیر کردن رمح بالفرس، از کنم به حضور شما یعنی اسب به کسی لگد زد، اینم رمحبه یعنی هر جا میشینه دمشو به اونجا میزنه. خلاصه علایه حال در این حیوان و همچنین گنجش عصفور به ذم عین و هو مادون الحمامه، هر پرندهی که کوچکتر از کبوتر باشه بهش میگن عصفور. در اینها بعد میاد یه متعامه، اینجا شهید ثانی میفرماین عصفور اعم از این سعوه و قبره هستش، پس چرا اون دوتا رو هم ذکر کرد، عصفور رو هم ذکر کرد؟ ممکنه بگیم از باب عرض کنم که ذکر عام بعد از خاصه و روایت وارد شده به این چه، چون روایت وارد شده اینا رو ذکر کردن، ولی ممکنه بگیم نه عصفور یعنی گنجش که فقط شامل دیگر پرنده هایی که عرض کنم که کوچکتر از کبوتر نمیشه، لذا سه مورد خاص رو ذکر کردن. بله میفرمایند و هو مادون الحمامه، عصفور پایین تر از کبوتر، از هر حیوانی که اون پرندهی که جستش کمتر از کبوتر باشه بهش میگن عصفور. فیشمل الاخیره، این پس اون دو مورد اخیر سعوه و قبره رو شامل میشود. و انما جمعها طبعا للنسل، همانا اون دو مورد رو هم با این مورد جمع کرد، هر سه رو ذکر کرد به خاطر متابعت نسل، و الا میتونست فقط عصفور رو ذکر کنه شامل اون دو مورد هم میشد. ولی یمکن ان یرید به العصفور الاهلی، ممکن است مراد به این عصفور گنجشک باشه، کما سیعتی تفسیره به فل اطعمه، چنانچه در باب اطعمه و اشربه میاد که عصفور رو به همین معنا تفسیر میکنن. فیغایره ما پس بنابراین عصفور با اون دو مغایرت پیدا میکنه، این یه نوع نخصوص میشه. علی حال در این سه مورد مد من الطعام، یک مد طعام باید کفاره بده. و هو هنا مراد از طعام یعنی چه؟ ما یؤکل من الحبوب و فروعها، اون چی که خورده می شود از حبوبات و فروعات حبوبات، یعنی گندم، فروعات گندم، یعنی آب کنه گندم رو، خمیر کنه، نان درست بکنه، علا ایه ها و تمر و زبیب و شبه ها، خرما و کشمش و شبه این ها. و فی الجرادت تمرتون، و تمرتون خیر من جرادته، و در جراده اگر کسی یه دونه ملخ رو سید کنه یک دونه خرما باید کفاره بده. و تمرتون خیر من جرادته، این مضمون روایت، یک خرما بهتر از یک ملخ هستش، خلاصه جراده معنی ملخ هست. این مضمون روایتیست، بحث مفصلی هم داره که حالا حکم چجوری بوده، اهل سنت اینجا یک قضایایی نقل میکنن که نمیدونم زمان خلیفه دوم بود، در موطع اشاره شده بهش، بعضی از حواشی هم ذکر کردن مطلب رو، عرض کنم که چند تا ملخ رو سید میکنه و طرف میاد پیش خلیفه دوم و بعد اون آقا فتوا میده، میگه یه درهم کفاره داره و خلاصه بعد میبینن یه درهم زیاده، 4-5 تا ملخ سید کردن 5 درهم بدن، و خلیفه دوم میگه خب یه دونه خرما به جای هر ملخی بدید. چرا؟ چون تمرتون خیرون من جرادته،
یک خرما ارزش با یک ملخ بیشتره، چون ارزشش بیشتره اشکال نداره کفاره یک جراده بشه. اونا اینجوری نقل میکنن، ولی در نصوص ما هم وارد شده که مطلقا کفاره یک جراده تمر هست. نه منظور اونا به این شکل قضیه رو نقل میکنن، در احادیث ما هم وارد شده که ایشون عرض کنم به حضور شما آدرس میدن. نه منظور اون حدیث نیست، در اونا هم حدیث رو بیدن. فقیل کف من الطعام، گفته شده یک کف از طعام، و این هم میفرماین روایت شده، در این زمینه هم روایت داریم. خب بنابراین چیکار کنه؟ هم روایت داریم اگه یک ملخی رو شکار کرد یک خرما بده، هم یک کف از طعام، چون هر دو نصباره و یه تخییر و بینه هما جمعن، به خاطر اینکه بین هر دو روایت جمع کنیم حمل بر وجوب تخییری میکنیم، بگیم مخیر انسان یک کفت از طعام یک تمر بده. وقتاره او به دروسه، همین وجوب تخییری رو در کتاب دروس شهید اول اختیار نمودن. وفی کثیر الجراد شاتون، اگه ملخ زیاد صید کنه یک دونه گوسفند باید کفاره بده. خب ملخ زیاد یعنی چی؟ میفرماین مرجع در این مسئله به عرف هست. عرف چقدره؟ یک کود ملخ صید کنه میگن ملخ زیاد یا نه؟ البته میفرماین ممکنه مراد عرض کنم کثیر لغوی باشه. اگه مراد کثیر لغوی باشه یعنی از سه دانه بیشتر، شامل ثلاثه هم میشود. ول مرجع فی الکثرت الی العرف، مرجع در کثرت به عرف، جراد ملخ زیاد چقدره؟ عرف بگه این زیاده. و یحتمل اللغه، محتمل است بگه مرجع لغت باشه. فیکون الثلاثه کثیره، اگر اینجور باشه لغویین به سدانه اطلاق کثیر میکنن. و یجب لما دونه فی کل واحده تمره او کفه، خب بنابراین واجب است برای پایین تر از اون کثیر لغوی و یا عرفی در هر ملخی یک تمره یا یک کفه طعام. ولو لم يمكن التحرز من قتله، میفرمایند در اونجا این مسئله زیاد اتفاق میفته، ملخ زیاد، بیابان کبیر واقعا مشکل برای انسان، تو جاده که حرکت میکنه چه با ماشین باشه چه پیاده باشه، علایال پاش رو یک ملخی میاد دیگه، مشکل یک جلویشو پاک کنه ملخا رو بزنه ذره ذره قدم برداره. میفرمان اگر مشکل شد، اگه ممکن نبود، از امکان به اون معنای عرفی است، نه امکان به معنی حقیقی، ممکن از مکه تا عرفات رو چهار روز طی کنه یه دونه ملخ رو هم مثلا زیر پا نکنه، هی ذره ذره بره و بیرو خودش خاک کنه و مثلا ذره ذره حرکت کنه، 3-4 روز طول بکشه. این مراد نیست. اگه واقعا مشکل دیگه عرض کنم به حضور شما کار کردن و صید نکردن ملخ، رفتن و صید نکردن ملخ، اینجا دیگه اشکال نداره، هر چی مثلا زیر پاش اومد ماشینش این طرف اون طرف اشکال ایجاد نمیکنه. ولو لم يمكن التحرز من قتله، اگر ممکن نباشد دوری جستن از قتل اون ملخ، به امکان علا طریقی، بین که در بین راه باشه، به حیث لا يمكن التحرز منه الا بمشقت کثیره، به جوری که ممکن نیست دوری جستن از اون قتل جراده مگر به مشقت زیادی که لا تتحمل عادتا انسان نمیتونه اون مشقت رو تحمل بکنه، لل امکان الحقیقی، نه اینکه مراد امکان حقیقی باشه، چون امکان حقیقی خلاصه محال نیست، انسان ممکنه در اینجا با 4 روز رفتن یک مسیر دو سه فرسخی یک دونه ملخ هم از کنم سید نکنه نکشه، نه مراد امکان عرفی است. بنابراین اگر مشکل بود عرفن بلا شیعه کفاره نداره. وفل قملت یلقیها عن صوبه او بدنه و ما اشبهها او یقتلها کف من طعامه، در شپشی رو که می اندازد او رو از جامعه یا از بدنش یا شبیه اینها، رو سرش مثلا یه شپش هستش یا رو لباس احرامش مثلا شپشی رو می اندازد او رو به زمین و یا می کشد او رو، کفارش کف من طعامه، یک کف از طعام باید کفاره بشه، چون گفتیم در حال احرام باید به هیچ موجودی آزار نرسونه. خلاصه بله، انسانی که بعضی از اوقات شر مطلق میشه اونجا باید خیر مطلق بشه، به هیچ موجودی ولو موجود مضر اذیت نرسونه. خلاصه حتی این شپش مثلا ولا شیء فی البرغوس، در کک چیزی نیست، به این منعنا قتله، ولو ما منع کردیم قتلش رو، گفتیم نباید او رو بکشه، ولی نه کفاره نداره. البته ایشون در باب محرمات احرام در این که برغوس جز محرمات احرام باشه سیدش یا حفظش در بدن واجب باشه، اینا بحثی داشتن، گفتن اقوا اینه که دور کردنش از بدن یا کشتنش حرام نیستش. حالا اینجا میگن وین من انا قتله، ولو من کنیم قتلش ولی کفاره نداره. و جمیع ما ذکر حکم المحرم فی الحل، این مواردی که ذکر شد حکم محرم در حل، یعنی آدم محرم اگه در خارج حرم مرغ قطار رو صید کنه حمل مفتون داره و هاتذا. اما المحل فی الحرم، اما کسی محل است و در حرم لباس احرام نداره، کاراش تموم شده، حجش تمام شده، لباس خودش پوشیده ولی داخل حرمه، هنوز از محدوده چهار فرسخ بیرون نرفته، آمده مرغ قطعی رو صید کرد، اینجا چطور؟ می فرماین اما شخص محل در حرم و علیه القیمت، می فرماین پس در اون موردی که تصریح نشده در روایت ذکر کفاره نرفته، چیزی براش فدیه ذکر نشده، فقط قیمتشو بده. و یجتمعان علی المحرم فی الحرم، اما اگر محرم در حرم مرغ قطار رو صید کنه یا فرض بفرمایید که اون دراج و غیره رو صید بکنه، هم قیمتش و هم فدیه و جمع میشون هر دو، یعنی قیمت و فدیه یا اون چی که بر محرم و بر محل هست که همین معناش همین هست، جمع میشود در محرم در حرم. ولو لم یکن له قیمتون، اگر چیزایی باشه که قیمت نداره مثل مرخ و نمیدونم شپش و یرفا، فکفارت رول استغفار، کفارش اینه که استغفار کنه. ولو نفر حمام الحرم و عاد الى محلهی فشاتون عن الجمیع و الا یعطف عن کل واحدتین شاتون، اگر کوچ بده کبوترهای حرم رو از حرم، یه جوری بیاد اونها رو به پرواز در بیاره، اونها رو بزنه پرواز کنن و از حرم برن بیرون، میفرماین اگر اینا رو به پرواز در بیاره، حالا بنابرای قول شهید اول مطلقا چه از حرم برن بیرون یا از حرم نرن بیرون، ولی بنابرای قول شهید ثانی از حرم برن بیرون، اگه همشون دوباره برگردن بیان داخل حرم تو اون مکانشون یا داخل حرم بنشینن، عرض کنن که یک دونه گوسفند باید این آقا کفاره بده، فقط به خاطر همین کار که اینا رو پرواز داده و رفتن بیرون و دوباره برگشتن آمدن. اگرم اینا رو پرواز بده رفتن یه دو ساعت وایسته دید نیامدن، هر کدومشونه بشماره به تعداد هر کدومشونه گوسفند کفاره. آقایین کبوتر بازار خلاصه اینجا برای اونا کار مشکل میکنه. ولو نفر حمام الحرم، اگر کوچ بده کبوترهای حرم را و عاد الى محلی، اونا برگردن به سر جاشون، فشاتون علی الجمیع، از طرف همه باید یک گوسفند کفاره بده. و الا یعود، اگه بر نگردن، فعن کل واحدتین شاتون علی المشهوره، از هر دونه یک گوسفند بده بنابر مشهور. البته اینجا بعد شهید می فرمان یک این حکم یه مشکلاتی پیدا میکنه، اگر همه رو کوچ داد، بعضیا رفتن بعضیا عرض کنن نیامدن بعضی آمدن، چیکار کنه؟ آیا بازم یک گوسفند کفاره بده؟ آیا مثلا چیکار بکنه؟ حالا اشاره میکنه. و مستنده غیر معلومه، میفرماین دلیل این حکم معلوم نیست، دلیلش چیه، روایت آیه چیه، ما که نفهمیدیم. شهید میفرماین و اطلاق الحکم یشتمل مطلق التنفیره، اینم که حکم رو مطلق آوردن شامل می شود مطلق کوچ دادن را، به ان لم یخرج من الحرمه، ولو از حرم بیرون نرن، اینا رو به پرواز در بیاره، یه دور بزنن دوباره بگردن اونجا بنشینن، آقای گوسفند با کفاره. و قیده المصنف فی بعض تحقیقاتی به مالو تجاوز الحرم، مصنف قید فرموده در بعضی از تحقیقاتش به اون موردی که از حرم تجاوز کنن، یعنی از محدوده چهار فرسخ برن بیرون. ظاهرهم ان هذا حکم المحرم فی الحرم، ظاهر کلمات علما این است که این حکم محرم است در حرم، کسی که محرم باشه در حرم اگر اینا رو کوچ بده، چون کوچ دادن اینها اذیت اینها حساب می شود، کفاره داره. فلو کان محلا، اگر محل باشه چطور؟ روایتی که نداریم. فمقتضى القواعد، اما مقتضای قواعد اینه، وجوب القیمت ان لم یعد، اگه بر نگردن واجب قیمت هاشونو یا مالکشون بده، اگه کبوترا مالک ندارن قیمت رو در راه خدا صدقه بده. تنزیلا له منزلت الاطلاق، به خاطر تنزیل نمودن این نفر را منزله اطلاق، ما نفر رو بیم به جای اطلاق بگیریم، به جای تلف شدن بگیریم، بگیم کوچ کنه بره بر نگرده، یعنی تلف بشه خلاصه. پس اگه تلف بشه حکمش چیه؟ حکمش اینه که قیمت رو یا مالک بده یا صدقه بدهن، اگرم برگشتن آمدن که هیچ. خب میفرمن و یشکل حکم و مع العوده، اما در صورتی که برگردن حکم مشکل میشه، اینجا چیکار کنه؟ آیا عرض کنم به حضور شما که بازم کفاره داره و یا نه کفاره نداره؟ شخص محل ها، یعنی شخصی که محرم نیست، این کبوترها رو بزنه بلندشن برن دوباره برگردن بیان بنشینن، خب در حال احرام نیست که بگیم اذیت کرده یک حیوانی رو، اذیت کرده، این اذیت موجب کفاره میشه. شخص محل بوده، محرم نبوده. صیدم نیست که بگیم صید حرم اشکال داره، اینجا مشکله، حکم چه حکم کنیم؟ خلاصه و کذا حکم المحرم لو فعل ذلک فی الحل، همچنین حکم آدم محرم اگر این کار رو انجام بده در حل. آیا اونجا چی بگیم؟ اونجا بگیم عرض کنم که دلیلی نداریم برای اینکه شخص محرم اگر در خارج حرم این کار رو کرد کفاره داره، چون دلیل نداریم اصل عدم کفاره، مشکل میشه فتوا داد. ولو کان المنفر واحدتن ففی وجوب الشرط مع عودها و عدمه بر تساوی الحالتین فهو بعید. میفرماین اگر منفر، یعنی اون کبوتری که کوچ داده شده، یکی بود، اینجا چجور حکم کنیم؟ اگر کبوترها زیاد بودن، دقت کنید، میگفتن اگر رفتن و برگشتن یه گوسفند، اگه بر نگشتن از طرف هر کدوم یه گوسفند. حالا فرض کنید که این یه دونه کبوتر رو کوچ داد، رفت و برگشت، باید یه دونه گوسفند کفاره بده. رفت و بر نگشت، بازم باید یه دونه گوسفند کفاره بده. مثلا خب این مشکل هر دو حالت با هم مساوی میشه، رفته و برگشته سیدی نشده در حقیقت، یه دونه گوسفند باید کفاره بده، رفته و بر نگشته بازم یه دونه گوسفند، حکم مشکله. ولو کان المنفر واحدتن، اگر اون کبوتری که اون چه که کوش داده شده یکی باشه، پس در وجوب شات، پس در این که گوسفند واجبه، مع عوده ها، با این که برگرده و عدمه، اگه برگردم یک گوسفند کفاره داره، بر نگردم یک گوسفند کفاره داره. پس عرض کنم که در وجوب شات در این صورت تساوی حالته، این موجب مساوی شدن دو حالت میشه، یعنی بره برگرده و بر نگرده یک گوسفند هر دو حالت مساویه. و هو بعید، این بعید علایال، یه صورتش اطلاق صدق میکنه، یه صورتش اطلاق و سید صدق نمیکنه. بگیم در هر دو صورت یه گوسفند کفاره داره، این مشکله. و یمکن عدم وجوب شیء مع العوده، ممکنه بگیم نه، اگر یک دونه کبوتر رفت و برگشت هیچی نداره. چرا هیچی نداره؟ چون اون چی که در روایت داریم الحمام، الحمام اسم جنسه، اسم جنس بر دو قسمه، گاهی اسم جنس اسم جنس جمع هست، گاهی اسم جنس مفرد هست. علامت اسم جنس جمع اینه که عرض کنم که یک تا در آخر مفردش در بیاد، حمامه و حمام، اگر این شکل گرفتیم حمام میشه اسم جنس جمع، یعنی گروه رو شامل میشه، پس یه دونه کبوتر رو شامل نمیشه. پس اگه یه کبوتر رفت و برگشت آمد کفاره ای نداره. و یمکن عدم وجوب شیء مع العوده، ممکن است بگیم هیچی واجب نیست اگر این یه دونه کبوتر برگرده. چرا؟ وقوفا فیما خالف الاصل علی موضع الیقین، به خاطر این که ما توقف میکنیم در جایی که مخالف اصل است بر موضع یقین. موضع یقین ما چیه؟ و هو الحمام. موضع یقین ما که کفاره یقینا داره الحمامه، الحمام اسم جنس جمعه. وقتی اسم جنس جمع بود، یعنی اگه گروه کبوترا رفتن و برگشتن یه گوسفند کفاره داره، یه دونه کبوتر رو شامل نمیشه. اما با این قید اون واوش اضافهه، و ان لم نجعله، اون واو اضافهه، ان لم نجعله اسم جنس یقع علی الواحده، اگر قرار ندهیم حمام را اسم جنسی که واقع میشود بر یکی، اگر گفتیم حمام اسم جنس مفرد شامل یک کبوتر هم میشه، یه حکم اینجا هست، یه کبوتر بره برگرده یه گوسفند کفاره داره. ولی اگر گفتیم چنانچه ظاهر این است که حمام اسم جنس جمع هست، یعنی شامل گروه میشه، شامل یک کبوتر نمیشه، یک کبوتر رفت و برگشت از کنم به حضور شما کفاره نداره، رفت و تلف شد، چون تلف شده یه گوسفند کفاره داره. و کذل اشکال لو عادل بعض خاصتن و کان کل من الذاهب و العائد واحدتون، می فرمان همچنین مشکل می شود حکم که هر دو حالت مساوی بشه، مشکله اگر بعضی برگردن فقط، حالا چجور بعضی برگردن اینو تفسیر میکنن و کان کل من الذاهب و العائد واحدتون، و هر یک از اون کبوترها که میره و بر نمیگرده یکیه، و العائد اونیم که بر میگرده یکی هست. ببینید دو تا کبوتر رو پرواز میده، مراد شهیدستان اینه، یک کبوتر میره و بر نمیگرده، یکی بر میگرده. خب اینجا چجور حکم کنه؟ بگیم نسبت به اونی که بر نگشته یه دونه گوسفنده، اینم که برگشته یه دونه گوسفنده، وقتی باز حکم همین اشکال پیش میاد. عبارت یکم اینجا پیچیده، بعضی از محشین اینجا قلم زدن حرفای دیگه گفتن، دقت بکنید. پس به کد اشکال همچین مطلب مشکل میشه. لو عاد البعض خاصتا، اگه بعضیا برگردن، نهایت بعضیا برگردن، گاهی 3-4 تا کبوتر عرض کنم که رجوع میکنه، برمیگرده به محلشون که اون صورت رو بعدا اشاره میکنن. این صورت اینجا اینه، و کان کل من الذاهب، اونی که رفته، یعنی اونی که رفته دیگه فرصتش رو نگاه نکرده، ول عائد، اونی که برگشته یکیه. پس از اول دو تا کبوتر رو کشته، یکی رفت و بر نگشت، یکی برگشت. لازمش اینه برای اونی که بر نگشت یه گوسفند، برای اینم که برگشت یه دونه گوسفند. خب این مشکل میشه، همون تساوی حالته. بلل اشکال و فل عائد و انکسر، بلکه اشکال در اینایی که برگشتن هست ولو زیاد باشن. فرض کنید که 5 تا کبوتر رو کوش داد، یکی رفت و برنگشت، 4 تا دیگه برگشتن، باز هم یه اشکال پیش میاد. اینایی که برگشتن چرا براشون یه دونه گوسفند باید کفاره بده؟ چرا؟ دلیلش چیه؟ بله علایه هم لعدم صدق عود الجمیع الموجب للشاب، چون اینجا صدق نمی کنه که همه برگشتن که موجب یه گوسفند بشه، همه برنگشتن، چون همه برنگشتن یه دونه گوسفند باید کفاره بده، باز حکم مشکل میشه. ولو کان المنفر جماعتن، اگر کوچ دهنده های یک گروه باشن، 4-5 نفر باشن، آمدن یک چند تا سنگ انداختن، خلاصه کبوترا پرواز کردن رفتن، اینجا کفاره بر هر یکی واجبه یا نه کفاره بر گروه واجبه، بر جمع واجبه؟ میفرمایند باز اینجا فتوا مشکل. خلاصه ولو کان المنفر جماعتن، اگر کوچ دهنده های گروه باشن، ففی تعدد الفداء علیهم، پس در این که کفاره بر اونها متعدد میشه، از اشتراک انفی یا نه همه مشترکن در کفاره، خصوصا مع کون فعل کل واحد لا یوجب النفور، مخصوصا در اونجایی که کار هر کسی موجب کوچ دادن مستقلا نشه، کار دست جمعیشون موجب کوچ دادن این کبوترها شده، تنهایی کارشون موجب کوچ دادن نشده، یکی سنگو از زمین بلند کرده، سنگو داده به کس دیگر، نفر دوم داده به نفر سوم، نفر سوم پرت کرده انداخته، کبوترها کوچ کردن، اینجا کار دست جمعیشون موجب کوچ کبوترها شده، کار تک تک موجب این کار نشده. اینجا میفرمان مخصوصا در این صورت بگیم مثلا یک دونه کفاره بر همشون هست، اینجا دو وجهه، دو تا احتمال. و کذا فی الحاق غیر الحمام به، خب حالا غیر کبوتر اگه یک عده گنجشک را از حرم کوچ داد، اونجا همی حرفا هست، رفتن و برگشتن، برنگشتن، پشتشون نگاه کردن، یک گوسفند هست نیست، همی حرفا میاد یا نمیاد؟ میفرمان همچنین دو وجهه در ملحق نمودن غیر کبوتر رو به این کبوتر. و حیث الله نص ظاهرا، چون ظاهرا روایتی در این مورد نداریم، یندق القطع و به عدم اللحوق، سزاوار است ما حکم بدیم، فتوا بدیم قطعا به این که غیر کبوتر به کبوتر ملحق نمیشن. فلو عاده فلا شیء، خب حالا در غیر کبوتر، پس به کبوتر که ملحق نمیشن، ولی اگر آمده یه عده گنجش رو زد از حرم بیرون کرد، خب اگه برگردن که هیچی نیست. ولو لم یعود، اگه بر نگشتن چکار کنه؟ ففی الحاقه بالاتلاف نظر، پس در ملحق نمودن این عدم عود را به اطلاق نظره، بگیم اینی که رفتن و بر نگشتن مثل اینه که تلفشون کرده، پس همون کفاره گنجش بار اینجا هم بده، اینجا نظره، اینجا نمیتونیم به ذرف قاطع فتوا بدیم. لاختلاف الحقیقتینه، چون دو حقیقت اتلاف و عدم عود با هم مختلفن، رفت و برنگشت یه معناست، او رو تلف کرد و کشت یه معنای دیگره، این دو با هم فرق دارن، چطور بگیم اینا مثل همن در حکم؟ نه، به خاطر اینکه این دو تا حقیقت با هم مختلفن. ولو شک فی العدد بنا علی الاقل، اگه شک کنه که این ارزم کبوترهایی رو که کوچدار 10 تا بودن و یا 15 تا بودن، اینجا بنا رو بر عقل بگذاره، چون عقل عدم زاهده و بالعود علا عدمه. اگر اینا رو کوچدار رفتن شک کرد برگشتن یا نه، عقل عدم برگشتن عملا بالاصل فیه ما، به خاطر عمل نمودن به عقل در هر دو مورد. ولو اغلق على حمام و فراخ و بیض فکل اطلاق، اگر حبس کرد کبوتری رو، نمیدونم عرض کنم که تخم یک مرغی رو، عرض کنم جوجه رو حبس کرد و بعدم احتمال میداد تلف شده باشن، یقین کرد تلف شدن، یا نه حالش مجهول بود توی قفصی انداخ خودش رفت نفهمید چه به سرشون آمد، اینجا هم کفاره داره، همون کفارات قبلی و همون تقسیمات. اگه شخص محرم باشه در حرم دو کفاره داره، اگه محل باشه در حرم، یا اگر محرم باشه در غیر حرم همون کفارهای مخصوصی که قبلا گفتیم. ولو اغلق علی حمام، اگه حبس نماید کبوتری رو و یا جوجه رو و یا تخم این حیوانات رو بگیره یک جایی بگذاره، فکل اطلافه، پس مثل طلب کردن است، مع جهل الحال، در صورت که امر مشتبه باشه ندونه چه به سرشون آمد، او بله او علم تلف، یعنی یقین داشته باشه که تلف شدن. فیضمن المحرم فی الحل، پس شخص محرمی که در خارج حرم این کار رو کرده ضامن است، کل حمامت بشاته، هر کبوتری رو به یک دونه گوسفند ضامنه، ول فرق حمله، اگر جوجه است یک دونه حمل، یک دونه بره ضامنه، ول بیزت رو به درهم، اگر تخم مرغ قطا یا مثلا مرغ های انواع دیگه یک دونه درهم کفاره بده، ول محل فی الحرم، اگر شخصی محل بوده در حرم مرتکب این کار شده، الحمامتو به درهمه، به جای کبوتر یه دونه درهم کفاره بده، ول فرخو به نصفه، به جای جوجه نصف درهم، ول بیضتو به ربعه، به جای تخم انواع اون مرغها یک ربع درهم رو باید کفاره بده. و یجتمعان علی من جمع الوسطین، هر کسی هم محرم باشه و در حرم مرتکب این اعمال بشه هر دور ضامنه، از کنم که گوسفند و یک درهم، حمل و نصف درهم و هاکزا. ولا فرق بین حمام الحرم و غیره، اینجا بین کبوتر حرم و غیر حرم فرقی نیست، الا علی الوجه الخابر، علی الوجه الصابر، که در یک صورت قیمت هم اضافه میشه، اگر کبوتر حرم نبود ملک کس دیگه بود قیمت اضافه میشه، اگر ملک کس دیگه نبود قیمت اضافه نمیشه. و خب مسائل بعدی در این زمینه سیاست میشه. فصل الله تعالى محمد وعليه الصلاة والسلام.